طالبان تا 10-15 سال پیش به این طرف که یک توافقاتی با جمهوری اسلامی ایران داشته به توافقاتش عمل کرده یا خیر، در عرض این 4-5 ماه گذشته آیا عمل کرده یا خیر، در عرض حداقل 10 سال گذشته که 60% از مرز ما در اختیار طالبان بوده به تعهدات خودش عمل کرده یا خیر، اون موقع می توانیم یک قضاوت صادقانه داشته باشیم. چرا این رو میگیم؟ برای این نکته بسیار ظریفی که آقای زهروند فرمودن، اگر نخواهیم اینجوری برخورد کنیم، یعنی جنگ داخلی، یعنی ریختن خون افغانی که برای ما فرقی نمیکنه از هر قوم و از هر مذهبی باشه، و بدتر از همه اونها سوء استفاده آمریکایی ها. پس ما اگر میخواهیم نقش سازنده و مؤثر در آینده افغانستان داشته باشیم، همه قضاوت های ما، همه رفتار ما در حال حاضر بر روی ارتباط طالبان که حالا میخواد دولت فراگیر عموم به اصطلاح با مشارکت فراگیر داشته باشه و یا نخواهد، روی رفتار او بر آینده تأثیرگذار خواهد.
بله خیلی ممنونم، متشکرم جناب آقای دکتر زهروند. دیدگاه شما درباره مطالبی که جناب آقای دکتر صدرالحسینی مطرح کردن و به طور کلی در قبال مواضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحولات کنونی افغانستان و همچنین دولتی که طالبان تشکیل داده چیه؟
خب نظرات متفاوت دیگه. من به دلیل حالا تجربه میدانی و شناختم از صحنه جور دیگه نگاه میکنم. یعنی ببینید طالبان این الان بزرگترین مسئلهش همون مسئله مشروعیتش. حالا مشروعیت در حقوق بین الملل میشه لجیتیمیسی، یعنی قانونیت داشتن. حالا یه جا در ایران به این مدل این اتفاق میفته که هم مردم رأی میدن هم ولایت فقیه مثلا تایید میکنه، میشه اون حکومت چیزی. یه ماست در فرانسه هست، یه ماست در جای دیگه است، اون باز فرایندی رو تعیین میکنه که در مجموع رأی مردم پشت سرش. این که ما بخوایم مطالبات مردم رو به صرفا امنیت فرو بکاهیم، اینم یعنی مردم صرفا امنیتی که با بدبختی و نیزه و فلان باشه که نیستش که. بالاخره بحث آزادی رو داری، بحث سبک زندگی که دلت میخواد داشته باشی، یه فکر کنه سرزمینته. الان مثلا تو دایکندی اینا گفتن آقا باید جمع کنیم بریم، وقتی طرف رو میگه از جایی که باشنده است باید بری، بعد میگه آقا همین که هست، این مدل جواب نمیده. ضمن این که اصلا بحث این که ما بخوایم یا نخوایمش نیست، ایران توی این 8 سال من همجام گفتم منفعل بوده به دلایلی. تو این دولت 11 و 12 کار نداشتیم، که ما افت کردیم. بازیگران دیگری توی این صحنه بوده که الان پاکستان بازیگر اصلی است. شما این ترکیه کجا بوده که الان میادش داره تعریف میکنه موقعیت جو استراتژیکی برای خودش که از اوکراین شروع میشه، مانور 7 روزه اومده گذاشته توی آذربایجان با کوه کنار دریا آبی خاکی با پاکستان، پاکستانی که چرا پاش به اینجا نمیرسیده، و بعد داره شروع میگه، یعنی در واقع داره ایران رو از روی سرش رد میشه مهار کنه بیاد تو حوزه ژئوپلیتیکی ما و حوزه تمدنی ما، با قطر داره کار میکنه. جریاناتی که الان تو صحنه افغانستان داره با همدیگه زیر پوستی جلو میرن، شما هم جریان اخوانیت رو میبینی که قطر و ترکیه جدا پرچمدارای قضیه هستن، هم از اون ور دواعش و جریانات به اصطلاح تکفیری رو میبینی سلفی رو که امریکایی ها باز اونجا پشت ماجرا هستن، و لایه های تو داخل پاکستان. یعنی شما تو آی اس آی که متمرکز بشی، یه لایه هست که اتفاقا گرایش به اون جنبه هایی داره که گرایش به داعش پیدا میکنن، مثلا شبکه حقانی، یعنی خود رئیس آی اس آی فیض حمید داره تو اون کار انجام میده. و ما اگر چنانچه، من اصلا بحثم اینه، اولا مهمترین و اون سر تایتل یا اون جانمایه موزه حضرت آقا بحثش فقط این بود حمایت از ملت افغانستان. ما بحث از ملت میکنیم، زمینی که میگه هر کسی اومد با جنگ و اینا یه جوری گرفت، چون شما دوتا با هم میجنگیدین، آمریکا و طالبان، مردم بیچاره جدا شدن، متحیر بودن، انفجارهایی که انجام میدادین، کارهایی که میکردین، خب الان آمریکا رفته، خب کجا رو میخوای منفجر کنی؟ و اینها رو باید نگاه بکنیم که الان مردم نسبت به طالبان تردید دارن. جمهوری اسلامی ایران بحث ملت رو داره، بحث مؤلفه های ژئوپلیتیکیشو داره. ببین شما تو ژئوپلیتیکت که الان بیسش و بسترش حوزه تمدنیته، باید بهترین فضای تنفسی رو داشته باشی. اگر مؤلفه های ژئوپلیتیکی تو از دست دادی، یعنی تاجیک، ازبک، هزاره، شما نفست گرفته رفتی. نه ما نسبتی داریم با شبکه‌های به اصطلاح حقانی و اخوانی، نه با شبکه‌هایی که حالا اون ورش میشه داعشی و غیره و ذالک. چیزی نمی‌تونم پیدا کنم. الان طالبان در اوج به اصطلاح انعطاف خودشه. این که ایشون اشاره میکنن که از دیگران تو بدنه استفاده میکنن، خب چاره نداره. بدنه‌ای بوده که توش مثلا یه وزارتخونه رو، بانک مرکزی و دیگرانی که نمیتونه بری از پنجاب و نمیدونم سند ورداری بیاری اینجا، بیا اینجا رو بگردیم که طالبانو مجبوری از اینا استفاده بکنیم. این در بلند مدت مشکل درست میکنه. بنابراین من فکر میکنم ما میبایستی به عنوان جمهوری اسلامی ایران متذکر بشیم که آقا اگه تو مشروعیت میخوای، میگه شطور که نواله میخواد گردنشو دراز میکنه، اگر شما میخوای شناسایی بشی، مشروعیت داشته باشی، باید رعایت کنی. حالا اصلا بحث بازی رو گذاشتم کنار، ما اگه بخوایم بازی در صحنه داشته باشیم که منافع ملی رو با وعده و وعید نمیتونیم بگیریم. تو برجام همینجوری شد دیگه، امضای کری برای ما تضمین بود، الان میگیم مثلا امضای ملا هبت الله مثلا هم تضمینه، ولی فردا من اینا دیدم یه دفعه هیولایی درونشون میریزه بیرون. شما با یه چیزی مواجه میشی که میگی من فکرش نمیکردم. یک سیاستمدار نمیتونه بگه من فکرش رو نمیکردم. باید آینده رو ببینی و براش تضمین عینی بگیری، حتی تضمین محکم هم نه، فرم گارانتی نه، ابجکتیو گارانتی. این ابجکتیو گارانتی بر بحث امنیت ملی است، نه تعامل آنچنانی، نه خدای نکرده درگیری. ما داریم نظاره میکنیم، کار میکنیم و بعدم باید زبان مطالبه‌گر ملت باشیم. اگه شما میگی ما از ملت افغانستان دفاع میکنیم، یعنی زبان مطالبه‌گرش باشی. ما بین شهید قاسم سلیمانی چی میفرمودن؟ گفت ما ملت امام حسینی. بنابراین اگر ما که همه جا داریم میگیم که دو ملتیم، یک روح در دو جسمیم، اگه افغانستان واقعا پاره تن ایرانه، حوزه تمدنی هست، ما اینا مثل ملت امام حسین هم. اگه امام حسین باشه چجوری دفاع میکنه؟ ما باید اون رو در نظر بگیریم. طالبان اگر آمده ای با اسلحه و با کار اپراتیفی، یعنی به هیچ عنوان، یعنی تمام ویروسواری ها تمام راحت در اختیارش بود، اون رژیم فاسدی هم که آمریکایی درست کرده بودن و دادن دست آقای اشرف غنی. خود اشرف غنی کسی بود که دنبال در واقع پشتونیزه کردن افغانستان بوده. خودش داره میگه مجسمه من رو طلا خواهند گرفت در آینده که ببینم من چه خدمتی کردم به افغانها، نه مردم افغانستان، افغانستانی. بنابراین میخوام بگم اتفاقاتی داره میفته و دور بازی داره شروع میشه. و اتفاقا بنده از یه نظر اینم باز میگم، چون بالاخره نگاه استراتژیکی هم دارم به موضوع، چینی ها الان مرددن اگر مسئله مقاومتی در کار نباشد، بعد از پاکستان دوم کشوری هستن که افغانستان و همین طالبان رو به رسمیت میشناسن، چون براشون منافع اقتصادی است. یه افغانستان با ثبات و امن با هر سیستم، میخواد لیبرال، میخواد نمیدونم دیکتاتوری شدید، هر چی اینجا باشه، میتواند اون مسیر استراتژیکی خودش رو یک جاده کمربند جلو ببره و افغانستان وارد دور جدیدی از توسعه میشه. اما اگر جریان مقاومت باشه که تو بدن اجتماعی قوی هست، اینجا چینی‌ها یه مقدار الان مردد شدن. نوع این دولتی که تشکیل شد باعث شد که اجازه بده جریان به اصطلاح اعتراضی پا بگیره. نباید این کارو میکرد.
دکتر زهره‌وند، درباره این بحث مقاومت که فرمودید در بدنه اجتماعی قوی هست، حالا من در واقع به نوعی یک کمی پذیرشش برای من سخته، به خاطر اینکه طالبان خیلی راحت اومد کابل رو گرفت، حتی تو پنجشیر هم واقعا اتفاق خاصی نیفتاد، مقاومت خیلی جدی رخ نداده. خودتون فرمودید در کار نیست 70% پنجشیر گرفته.
ببین عرض من همین، ببین من چون تو صحنه بودم دیدم، وقتی که مثلا در شمال ظرف کمتر از 10 روز با خیانت عبدالملک معاون و وزیر خارجه به اصطلاح جنرال دوستون بود، آمدن بنا به دلایلی که جاش اینجا تو برنامه نیست بگم، با ISI بستن تمام منطقه شمال از فاریاب و قبلش قورو میان توی این سمت جوزجان و آمدن به بلخ و راحت رسیدن به مزار شریف. مردم فقط اینجا نگاه کردن. چرا؟ چون اینجا ولوسوال ها و والی ها بسته بودن. عرض من همینه، این من الان بحثم اینه، میگیم آقا ببینید ما خطای تحلیل ما به ضرر ماست. چرا؟ چون ما 40 سال جلو آمریکا و کسافتکاریش وایستدیم. هر چه الان ما داریم میبینیم از خیانت پرچم لیبرالیزمه، خیانت آمریکایی است. آمریکایی خیانت کردن به منطقه و به ویژه افغانستان. شما دروغ گفتیم به اینها، ارتشی در کار نبود، فرمانده همین که شما لباس نظامی تن یارو بکنی، آموزشش بدی، سلاح دستش بدی، که این ارتش نمیشه که. ببین ارتش یه ساختار میخواد و یک هویت میخواد که متکی باشه به هویت ملی. افغانستان که مشکل هویت ملی که داریم، مشکل ملت دولت هم که داشتیم، ارتش هم که اسقاط کرده بودن. 350,000 افغان چیز ارتش با اون همه تجهیزات نمیتونه جلو طالبانی که با موتور دارن میان و با یک کلاش میاد وایسه، همه رو عادت دارن رفت دیگه.
آقای دکتر، اینجاست که ما به هر حال به این جنبندی میرسیم که هشت شعبی، حزب الله، اینها واقعا یه نعمتی
هستن.
نه نه، میخوام این اصلا اینا واقعا یه نعمتی هستن.
نعمت
و دلایل مخالفتشون هم برمیگرده به مقاومتی که انجام
میدن. من به عنوان یک دیپلماتی که افتخار میکنم 40 سال پای انقلاب وایسادم، من میگم ثمره انقلاب رو شما داری در مقاومت داری میبینی. اون چیزی که حالا شما اسمشو میذاریم مقاومت ملی پنجشیر، اصلا گفتمانش نسبتی نداره با تفکر انقلاب و مقاومتی که ما داریم بر این پایه تعریف میکنیم. من میخوام بگم اومدیم این همه سال وایسادیم، شهید دادیم، مقاومت کردیم، آمریکایی داغون شدن. نه در افغانستان بابا، طالبان یه متغیر وابسته است، هیچ عددی نیست.
بله در سطح منطقه این مشکل
آمده اینجا شکست و پذیرفته، دیده اگر بیشتر از این وایسته تو افغانستان هم میره زیر گل، بنابراین فرار کرد مفتزهانه. امروز باید گفت آی لیبرالیسم، شما ببینید هیچی تو چنته ندارید، مخاطب منطقه باید بدونه از توی لیبرالیسم چیزی بیرون نمیاد، باید بریم به سمت ظرفیت‌های داخلی. و اگر این کار نشود، من برای افغانستان نگرانم، چون ببینید الان 3-4 میلیون آواره در درون هست. یک باره شما خواهید دید که موجی از ده ها و صد ها هزار میلیون میلیونی میشه، حتی به طرف مرزها خواهند رفت. شما نمیتونید اونجا مثلا گلوله ببندن اینون. و این آمریکایی ها باز میخوان زمین سوخته رو را بندازن. باید در افغانستان ثبات درست بشه. لازمش این هستش که عقل رو، عقل جمعی بیاد تو میدان، روی عقل طالبان نیستین. طالبان تو داخلش الان مشکلات داره.
من اتفاقا میخوام همین سوالو الان از خدمت آقای دکتر عزیزی بپرسم. آقای دکتر عزیزی، خبرهایی به هر حال منتشر شده که میان اعضای رهبری طالبان یه اختلافاتی وجود داره، در این خصوص نظرتون چیه؟ آیا اطلاعاتی در این زمینه دارید؟ توی به هر حال خبرگزاری که فعالیت میکنید، شما داده هایی در این خصوص دارید یا نه؟
ببینید، خب مشخص هستش که کشوری که با ترکیبی که آقای دکتر اشاره فرمودن، ترکیب جمعیتی ساختاری که داره، قطعا اون اختلاف سلیقه هم در سطح رهبران سیاسی هم قطعا وجود داره. من یه نکته رو اضافه کنم، خب به هر حال طالبان و اون گروهی که الان دولت موقت رو تشکیل داده، تجربه سیاسی خیلی مشخصی هم نداره که این انتظار و توقع داشته باشیم که در همین آغاز تمامی اون چیزی که ما بر اساس تعاریف بین‌الملل برای تشکیل دولت برش متصور هستیم شکل بگیره. اون چیزی که اونها به عنوان فراگیر قبلا گفته میشد دموکراتیک، خب اینها واقعا نیست. یعنی اون چیزی که به عنوان دولت همه شمول یا دولت فراگیر گفته میشه اینه که انتظار میره از هر قومی، نه بر اساس درصد جمعیتی که خب این اتفاق نیفتاده، بگم مثلا هزارها 30% هستن باید به همین ترکیب در دولت شرکت داشته باشن. نهایتش اینه که از تمام قومیت‌ها یک شخصی باشه. این اساسا این نکته‌ای که الان وجود داره. اختلافات خب تو این سطر رو من اطلاعی اونجوری چندانی ندارم، اما اونچه که وجود داره بین برخی از رهبران و ساختارهایی که در طالبان هست نسبت به ایدئولوژی، برای وابستگی به پاکستانی ها، وابستگی به سعودی ها، به هر حال این اختلافات هست. شاید اون بخشی که متعادل تره این نگاه رو به این تشکیل این دولت داره، خب قطعا این اختلافات وجود داره. نکته که باید بهش اشاره بکنیم، به هر حال این نداشتن این تجربه سیاسی، این آغاز کار، و به هر حال من دیدم رسانه‌های عربی بیشتر به عنوان حکومت تصریف الاعمال، دولت پیشبرد امور نام بردن. حالا طبیعی است که نمیشه اون ویژگی هایی که از یک دولت در نظر داشت بر اونها متصور بود. افغانستان شرایط متفاوتی داره، قطعا دولت و خود طالبان هم به هر حال این ادعا رو میتونه داشته باشه که 20 سال در برابر آمریکایی ایستاده و الان احساس میکنه که این به هر حال چنین دولتی رو بر اساس منافع افغانستان داره تشکیل میده. سخنگوشون الان توی نشست خبر ایمان که همونجوری هم که شما مطرح کردید، اگر که اختلافات شدید و چندانی وجود نداره که ترکیب و ساختار دولت رو بخواد تغییر بده، من فکر نمی کنم با چنین ساختاری که وجود داره تغییر چندانی در آینده هم در خود نوع شاکله دولت یا کابینه شکل بگیره. اما یه نکته مهم هست، طالبان دوتا نیاز مهم داره. یک نیاز داخلیه که باید وضعیت داخلی افغانستان استقرار داشته باشه، باثبات باشه و مقاومت به معنای مقابله یا مقاومت داخلی شکل نگیره. بنابراین تلاش میکنه که گروه ها و جریان ها رو این احساس هم هست که اقناع بکنه، دست کم باید این کار بکنه. یک نیاز بیرونی هم داره، نیاز بیرونیش هم شناسایی و به رسم شناخته شدن از طرف کشورهای دیگر است. همین سخنگوشون اعلام کرد که ما هم با آمریکا و با تمام کشورها به شروطی برای همه رو به رسمیت میشناسیم. بنابراین دوتا نیاز به اعتقاد من مبدأ و تمام رفتارها و رویکردهای طالبان، چه در تشکیل دولت چه در موازهشون، این دوتا نیاز میتونیم برای این اساس تفسیر بکنیم که نیاز داخلی که قطعا این نکته مهمی است، یعنی هر گونه نابسامانی، خب اون اطلاعاتی که وجود داره الان شاید گرانی در خود افغانستان، مسائل معیشتی و این نکاتی که به هر حال داره خودش رو بیشتر نشون میده، اینها نیاز به سامانه‌ای داره. اعتقاد من طالبان دست کم در مراحل اولیه تلاش نمیکنه که بحرانی رو ایجاد بکنه یا دامن بزنه به برخی از موضوعات داخلی، و نیاز به بیرون هم داره. حالا به هر حال اگرچه کشورهایی مثل چین، روسیه، اینها هم بالاخره رقابت‌هاشون با آمریکا تو موضوع افغانستان هم همچنان ادامه داره دیگه، قطعاً آمریکایی‌ها هم راه نخواهند کرد. به این سادگی همونجور که آقای دکتر زهروندم فرمودن، به راحتی نیست که راه بکنن این حوزه نفوذ رو. ولی اونچه که مشخص میشه، طالبان میباید و این کار رو باید انجام بده بر اساس این دو تا نیازی که برای خودش تعریف کرده، باید به هر حال حرکت بکنه. این که در آینده چه اتفاقی میفته، من فکر میکنم اون نگاهی که فکر کنیم در شاید، خب این دیدگاه وجود داره که خب طالبان باز میگرده به رفتارهای گذشته، کمی برای من به عنوان یک رسانه، خب البته آقای دکتر زهروند که هم میدان رو بودن، آقای دکتر صدر حسینی که اشراف کامل دارن، واقعا توضیحات خیلی خوبی دادن، بسیار خوب، عالی و متین بود وضعیت اشراف وضعیت میدانی افغانستان. خب یک نگاه دیگه هست تا تصور کنی کسی که میخواد یک تحلیلی رو از یک بدونه که هنوز یک جغرافیای افغانستان رو بدونه بود داشته باشه. اما نگاه من به عنوان یک رسانه‌ای، به عنوان یک تحلیل رسانه‌ای هستش که بعید میدونم افغانستان طالبان به رفتارهای گذشته دست کم به بازه زمانی کوتاه مدتی برگرده. نیازهای داخل، نیازهای بیرونی و یک بخشی هم در طالبان تعدیل شده در رفتار ایدئولوژیش، یعنی اون بخشی که به هر حال الان شاکله قدرت رو در دست داره. حتی من دیجایی رو خوندم که یک سری اقداماتی که از برخی جریان‌های طالبان صورت گرفته بود به شدت اینها باهاشون برخورد کردن. همین موضوع مقابله با داعششون خب این نکته مهمی است. این نکته رو من اجازه بدین که عرض بکنم.
خواهش میکنم.
در جمع اساتید من شاگرد استادان هستم، اما این نکته ای که جمهوری اسلامی ایران به مفهوم حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی نه به مفهوم دولت، که اشاره دقیقی هم آقای دکتر کردن که ما خیلی حوزه ها رو رها کردیم، توجه نکردیم، ما دولت های همسایه‌مون رو حتی بر اساس اشتراکات تاریخی و فرهنگی رها کردیم و این سطح روابط سیاسی خوبمون رو با دولت های همسایه افغانستان و حتی خیلی کشورهای شرق رو، این سطح روابط سیاسی رو به روابط اقتصادی نرسوندیم. یعنی شما میبینید حتی تبادلات اقتصادی ترکا با عراق و حتی خود سوریه که الان یک طرفه درگیر خود ترکیه هست، خیلی بیشتر از سطح تبادلات اقتصادی و تجاری ما هست. در مورد افغانستان همین نکته مهمه. اما اون چه که اتفاق افتاد، جمهوری اسلامی، حاکمیت ایران واقعا در طول این 20 سال مدیریتی که در این مرزها کردند، در بیش از 900 کیلومتر مرزی با طالبان مستقر بود، زمینه بروز و ظهور خیلی گروه‌های تروریستی، حتی تصمیم بود که داعش یکی از مکان‌های اصلیش برای بروز و ظهور جدید خود افغانستان باشه. مدیریت این پروسه و اینکه اجازه نداد در طول این 20 سال 30 سال با توجه به این تحولات کوچکترین ناامنی ایجاد بشه، یک مدیریتی که خب به هر حال هم خود نیروی قدس هم خود حاکمیت ایران با یک درایت انجام داد، در کل حاکمیت نسبت به درایتی که نسبت به برخورد با موضوع افغانستان و پرونده افغانستان هست، از نگاه دیگران میگم، نگاه بیرونی ها، نگاه قابل تأمل و بر اساس یک درایت و یک افقی هست. این گونه نیستش که من با تصور بشه که خب واقعا رها شده موضوع افغانستان، رها شده و ما هیچ پیشبینی رو نداریم. اون چی که وجود داره ملاحظات ما، ملاحظات امنیتی، سیاسی، فرهنگی، جغرافیایی مشترکمون، مرزهای مشترکمون و اون چی که در داخل افغانستان، نکته خوبی هم باز آقای دکتر اشاره کردن که حضرت آقا فرمودن، ملت افغانستان به مفهوم عام اون مهم است. اون چی که الان داره اتفاق میفته، گفتم اون دوگانگی هم ایجاد شد که اون موضوع خروج آمریکایی ها، شکست آمریکایی ها به حاشیه بره، این موضوع پنشین، موضوع طالبان اینقدر نسبت به روی کرده جمهوری اسلامی به طالبان بحث شد که خود اصل موضوع اومدن آمریکایی ها به حاشیه رفت. این هم نکته‌ای که ما باید در نظر بگیریم.
خیلی ممنونم، متشکرم جناب آقای دکتر عزیزی. جناب آقای دکتر صدرالحسینی، ما وقت چندان دیگه ای نداریم، در واقع به صورت کوتاه بفرمایید که آیا شما اطلاعاتی درباره اختلافهایی که در درون رهبری طالبان میگن بروز کرده دارید در این خصوص یا نه؟
من تصورم اینه که الان این اهمیت خاصی نه برای ما داره و نه برای مسائل مختلفی که الان طالبان باش روبروست. خب اونجایی که من میگم امنیت، حتما دوستان شنوندگان فرهیخته توجه دارن، میگیم اولین نکته امنیته، ولی بحث اقتصاد رو من گفتم، بهداشت رو، درمان رو گفتم. مگه ما میتوانیم جای امنیت نداشته باشیم و بریم اونجا توسعه بدیم؟ به نظرم میاد که این دیگه ابتدایی ترین موضوعه. اگر ما یک نگاه عمیق راهبردی به مسائل داشته باشیم، امنیت مهمترین موضوعه و این قابل بحث نیست. اگر کمتر اطلاعی در ارتباط به مسائل توسعه وجود داشته باشه، این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار. اما اینکه چرا ما نگاه به آینده نداشته باشیم، حالا اختلاف دارن یا ندارن، یعنی اینکه چه تأثیری خواهد گذاشت، اگر ما نگاهمون نگاه انفجاری در طالبانه که خب اون نظر آمریکایی است که میخواد یه اتفاق بیفته، نه، ما اصلا این موضوع قطعا در ابتدای کار ممکنه جریانهایی باشن، همونطور که جناب عزیزی فرمودن نسلها در حال تغییر، ممکنه تغییر و تحولی در رابطه صورت گرفته باشه، بعضی ها یک نگاه دیگه داشته باشه. اما آنچه که نکته مهمه و کمتر بهش توجه میشه، عملکرد طالبانه. عملکرد طالبان رو ما باید الان مشاهده کنیم، ببینیم که چگونه است، چه رفتاری داره به مواضع مسائل مختلف. وقتی که طالبان اعلام میکند که من با همه کشورها ارتباط دارم غیر از رژیم صهیونیستی، بلافاصله یه چیزی تو فضای مجازی تکثیر میشود که اینها وابسته نمیدونم به یهودیت چی و فلان هستن. خب این ما الان این نکته مهمه، چه کسانی پرچم مخالفت با طالبان، نه خود طالبان برای ما مهمه، ما افغانستان و مردم افغانستان برای اون مهمه، الان دست کیه؟ شما الان اینجا به عنوان یه فرد رسانه‌ای ببین بی بی سی داره چی میگه، اینترنشنال داره چی میگه. باز گفتار اونها رو ما نباید بیاریم در فضای رسانه‌ای خودمون، ما باید به آینده روابط خودمون و افغانستان یعنی مردم افغانستان توجه داشته باشیم. و متاسفانه علارغم این که خیلی ها از کسانی که بدبین بودن نسبت به آینده تصور میکردن در پنجشیر اتفاقات خاصی بیفته، در کابل و اتمسفر سیاسی افغانستان اتفاقات خاصی بیفته، دائما توجهشون به این مسئله معطوفه که چرا این اتفاق نیفتاده. خب اگر این اتفاق نیفتاده پس لابد مردم اونجا، مگه میشه تمام مردم مثلا 35 میلیون مردم رو با اسلحه شما ساکت کنی؟ خب اگر این چنینیه پس سرمایه گذاری رو کی باید صورت بگیره؟ یعنی این سوالات یه سوالاتی است که باید اون کسانی که دائما در این رابطه صحبت میکنن که ما باید بدبین باشیم به ما پاسخ بدن. رو کی باید سرمایه گذاری بکنیم در افغانستان؟ مگه ملت افغانستان برای ما مهم نیستن؟ خب نباید صبر کنیم ببینیم ملت افغانستان نسبت به حاکمیت جدیدشون چگونه برخورد خواهد کرد؟
خب الان در بیشتر به خاطر پیشینه طالبان مطرح میشه دیگه.
خب یعنی هیچ دگردیسی صورت نگرفته؟ آیا اون کسانی که از دیوار سفارت آمریکا رفتن بالا بعدن نگفتن بریم با آمریکا؟
اینا قبول کنید قابل مقایسه نیستن.
اصلا مسئله قیاس نیست، انسان در حال تغییر و تحوله.
اونا شخصا ممکن تغییر کرده باشه، طالبان گروه بر حال
اینا جریان. من اصلا بین فرمایش شما نیومدم.
نه نیومدم بیام.
منظورم این که نه، اگر حالا از اول برنامه میمدیم خوب بود، ولی میخوام این نکته رو بگم، انسان در حال تغییره. عرض میکنم رفتار، من چند بار دارم روی این موضوع کلید واژه رهبر
مذهبی. بله، بله منطقیه.
خب هی ما چرا برگردیم عقب؟ الان آقای عمادی برای چی به من میگه برو عقبو نگاه کن؟ من میگم امروز رو ببین. خیلی های دیگه هم بودن که بد بودن خوب شدن، خیلی هم خوب بودن بد شدن. هم گروه ها رو داریم در سطح دنیا، هم در مسائل منطقه، هم بین الملل.
من عرضم اینه که همین امروز هم نمیشه گفت با قاطعیت که خوبن، با رفتارشون ببینیم.
همونطور که نمیتوانیم بگوییم
بله،
بدن.
بله نمیتونیم بگیم.
ما هم همین داریم میگیم. الان تمام صحبت ما اینه که رفتار رو باید نگاه کنیم. این یه نکته، یه نکته دیگه این مسئله تمام بود.
بله بله. و سلام علیکم. تمام شده. من از شما خیلی ممنونم آقای دکتر صدرالحسینی، آقای دکتر زهره‌وند، جناب آقای دکتر عزیزی، از شما شنوندگان عزیز هم که به این برنامه گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو توجه کردید سپاسگزارم، و همه شما عزیزان رو تا برنامه بعدی به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار شما.
خب خیلی متشکریم از همکارانمون در برنامه گفتگوی سیاسی. همچنان در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. امیدواریم شما هم همراه ما باشید و برنامه ها رو از این شبکه رادیویی تا ساعت 22 دنبال بفرمایید. نظری هم داشتید، نظرات سازنده خودتون رو از طریق سامانه سرقمی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما نظراتتون رو بیان بفرمایید تا با استفاده از نظراتتون برنامه ها تقدیم حضورتون میشه. دعوت میکنم از این لحظه با برنامه بدون خط خوردگی همراه باشید.
بدون خط خوردگی کاری از شبکه رادیویی گفتگو.